این بیماری ها جور در نمیاد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. خب بفرمایید این لخته در خون و بین رگ ها که ایجاد میشه چگونه و چرا به وجود میاد؟ دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد و تشکیل لخته خون چه چیزهایی هست؟
یعنی ما معمولا وقتی که بیماری دچار دیویتی میشه یا آمبولی ریه میکنه حتما دنبال علت میگردیم. خب یه سری علت ها هستن ما میتونیم پیدا کنیم علت رو، در بعضی موارد ما نمیتونیم علت رو پیدا کنیم. اون مواردی که میشه علت رو پیدا کرد، من اگر که خدمتتون عرض کنم به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته مربوط به جراحی ها میشه، یعنی بیمارانی که بیماران جراحی هستن.
بله،
به خصوص جراحی های مربوط به ارتوپدی، جراحی های نایه لگن، جراحی های سرطان یا کانسر، اینا از مواردی هستن که ریسک ایجاد ترومبوز و آمبولی توشون بالا هستش. حالا به دلایل خاصی که تو اون زمان عمل دارن و بی حرکتی طولانی که بعدش ایجاد میشه.
خب
یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که میگن شایع، جمله ای ما داریم، میگن شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری بیمارستانی آمبولیه.
بله،
یعنی اگر این بیماران پزشکشون حتما قبل از این که اقدام به جراحی بکنه و بعد از جراحی درمانهای پیشگیری رو بذاره، خیلی از این موارد جلوشون گرفته میشه.
بله،
درمانهای پیشگیری که حالا درمان ضد انعقادی هستن. بنابراین تو این جراحی ها حتما بایستی که به خصوص جراحی های مربوط به تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل ران، اینا حتما بایستی که درمان پیشگیری بگیرن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان هم اینا مرخص میشن، در بعضی موارد مثلا تعویض مفصل ران بین 4 تا 5 هفته بعد از ترخیص هم حتی ما به اینها درمان پیشگیری رو تو منزل توصیه میکنیم.
بله،
دست دوم بیمارانی هستن که مثلا بیماران مدیکال یا بیماران طبی هستن، مثلا بیمارانی که مجبور هستن که مدت‌های طولانی در بستر باشن. اونایی که مجبورن مدت طولانی در بستر باشن، ما یه تعریفی داریم که میگیم حداقل 3 روز و 3 روز در بستر باشه، حتی برای انجام کارهای شخصیش مثل مثلا دستشویی رفتن هم حتی نتونه بره، این بیماران حتما ما باید درمان پیشگیری رو براشون بذاریم. یا در کسانی که مبتلا به کانسر یا سرطان هستن، اینا هم باز ریسک آمبولی ریه توشون افزایش پیدا میکنه. کسانی که دچار چاقی های مفرط هستن، اینها هم مستعد هستن. کسانی که بارداری رو در واقع تجربه میکنن، در دوران بارداری هم از 3 ماهه اول تا 3 ماهه سوم، یعنی از زمان 3 ماهه اول به خاطر تغییرات هورمونی، 3 ماهه آخر به خاطر بزرگ شدن جنین و فشاری که روی عروق ریه میاره.
بله،
در مصرف بعضی از داروها، مثلا مصرف داروهای جلوگیری از بارداری یا بعضی از داروهایی که در سرطان ها استفاده میشه مثل فرزن تاموکسیفن یا داروهای خونسازی هستن به اسم اریتروپویتین یا اپرکس که استفاده میشه یا باز داروهای سرطان مثل تالیدومید، اینا میتونن باز ریسک رو بالا ببرن. در کسانی که نارسایی قلبی دارن، در کسانی که اصطلاحاً سندروم نفروتیک دارن و پروتئین زیاد دفع میکنن از کلیهشون، خیلی از این داروها تحت عنوان داروهای آندروژنی که برای بدنسازی استفاده میشه، اینا شدیداً مستعد میکنه برای ترومبوآمبولی و ترومبوآمبولیایی که میتونه کشنده باشه. حتی موارد ارثی هست که اینم باز حتما باید بهش در واقع توجه بشه. بعضی موارد ما داریم کسانی هستن که در سنین پایین بدون هیچ زمینه خاصی دچار ترومبوآمبولی میشن. وقتی اینا رو بررسی میکنیم اینو تو فامیلشون هم اشخاصی هستن که باز این بحث ترومبوآمبولی رو تجربه کردن.
بله،
یا بعضی از بیماران روماتیسمی هستن که حالا فرم خاصی هستش که در اینها هم میتونه مستعد کنه به ترومبوآمبولی، یا بیماری های گوارشی مثل کولیت اورسرو، اینا همه جزء مواردی هستن که میتونن باعث افزایش ریسک بشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. واقعا عوامل و علت های مختلفی را که اشاره کردین بسیار مهم است که ما باید توجه داشته باشیم. کسانی که این مشکلات دارن حتما باید به خطر امبولیریه هم توجه داشته باشن که خدای نخواسته گرچه نادر است اگر با وجود آمد باید اقدامات لازم صورت بگیره. فعلا وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. میخوایم در مورد مسائلی که میتونه باعث پیشگیری از پوکی استخوان بشه صحبت کنیم. الان میخوایم در مورد بیماری هایی که فرد داره و زمینه ای هستند برای پوکی استخوان در جریان این بیماری ها باشیم. از جمله بیماری هایی که میتونن باعث پوکی استخوان بشه، کسایی که کاهش هورمون های جنسی دارند، میتونه بیماری های مادرزادی و ژنتیکی باشه، مثل سندروم ترنر که به علت کمبود یک کروموزوم در افراد خانم اتفاق میفته، و یا بیماری سندروم کلاین فلتر میتونه باشه، یا کسایی که دچار بیماری بی اشتهایی عصبی هستند، و یا کسایی که دچار یائسگی زودرس شدن. همه افرادی هستند که در معرض کاهش هورمون‌های جنسی در بدن قرار گرفتند. هورمون‌های جنسی هورمون‌هایی هستند که در ساخت و ساز استخوان نقش دارند. پس عدم وجود اونها یا کاهش میزان هورمون‌های جنسی چه در جنس مؤنث چه در جنس مذکر میتونه باعث پوکی استخوان بشه. بیماری‌های دیگه‌ای که باعث افزایش تخریب استخوان و یا پوکی استخوان بشه میشه از پرکاری غده تیروئید یا حتی کمکاری غده تیروئید نام برد. کمکاری غده تیروئید بیماری نسبتاً شایعی در جامعه هستش که به علت تخریب سلول‌های تیروئیدی در زمینه فعالیت سیستم ایمنی اتفاق میفته. کسایی که در زمینه پرکاری غده تیروئید قرار دارند و یا قرص افزایش میزان هورمون تیروئید رو در بدن بیش از حد استفاده می کنند در معرض پوکی استخوان قرار دارند. کسایی که به صورت اکتسابی و یا در زمینه بیماری خاصی دچار افزایش هورمون پاراتیروئید هم هستند جزو این بیماران قرار دارند. بیماران دیابتی که افراد شایعی در جامعه ما هستند در معرض پوکی استخوان هستند. پس باید همیشه این افراد رو از نظر پوکی استخوان پایش کنیم و پیشگیری کنیم از این اتفاق.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان شب گذشته با حضور فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. سخنرانان این مراسم درباره جایگاه وصف حضرت علی علیه السلام در شعر فارسی، اهمیت حفظ و ترویج نام حضرت علی علیه السلام و نیز گسترش زبان فارسی در افغانستان مطالبی را بیان کردند. گزارش داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان شب گذشته با حضور فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت نهادها و تشکل‌های فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار گردید، به بررسی شخصیت والای حضرت علی علیه السلام و جایگاه او در تاریخ اسلام پرداخت. در این مراسم محمد کاظم کاظمی، شاعر شناخته شده افغانستانی، ضمن اشاره به دو رویکرد مختلف در سرایش شعر درباره بزرگان دین گفت: یکی از رویکردها تجلیل و توصیف از بزرگان دینی است و دیگری آموزندگی و آموختن از سلوک آنها.
ما دو نوع رویکرد در مورد بزرگان دین میتونیم داشته باشیم. یکی از اینها رویکرد تجلیل و توصیف هست و یکی دیگر از اینها رویکرد آموزندگی یا آموختن از رفتار و سلوک این بزرگان. ما میبینیم بسیاری از شاعران ما که شعر بر حضرت علی دارن از شاعران اهل تشیع هم هستن و خیلی ها بیشتر حتی از شاعرای اهل سنت. مولانا اهل سنت هست، حافظ از اهل سنت هست، سعدی از اهل سنت هست. اینا عمدتا شاعران اهل سنتن و با شکوه‌ترین شعرها هم گفتن برای حضرت امیرالمومنین. و این نقش وحدت بخش رو ما میتونیم حفظ بکنیم. این نقش رو میتونیم با توجه به جنبه‌های توجهی که تمام جامعه اسلامی به حضرت امیر داشته حفظ بکنیم و در شعرها و در شعرهایی که می‌خوانیم در محافل انتخاب می‌کنیم، شعرهایی که می‌خوانیم هم می‌تونیم همین رویه رو پیش بگیریم. باز کسی که مورد احترام تمام جامعه اسلامی است، ما میتونیم این احترام را وسعت بدیم و گسترش بدیم.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، نیز در این مراسم به اهمیت حفظ و ترویج نام حضرت علی علیه السلام اشاره کرد و گفت: شعرا و ادبا در طول تاریخ تانستند نام حضرت علی علیه السلام را در کنار نام پیامبر اسلام به عنوان ولی الله حفظ کنند. وی گفت: افغانستان مهد زبان فارسی است و ما باید برای گسترش این زبان به خصوص در افغانستان تلاش های بیشتری انجام دهیم.
افغانستان مهد زبان فارسی است و شعرهای بزرگ و ادبای بزرگ که جغرافیای فارسی زبانان مدیون اونا هستند، مهد اونها و خواستگاه اونها افغانستان هست. بنابراین در این قسمت ما قول میدیم که بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی ها کمک کنه.
در ادامه مراسم شاعران افغانستانی نظیر زهرا حسینزاده، زهرا رسولی، سید احمد علی فاخر، مهران پوپل و حسن مبارز به خواندن شعرهایی در وصف فضائل حضرت علی علیه السلام پرداختند. از دیگر برنامه های این ویژه برنامه میتوان به دکلمه خانی و اجرای موسیقی سنتی افغانستان اشاره کرد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
نامزد وزارت دفاع دولت ترامپ خروج آمریکا از افغانستان را اقدامی شرم‌آور خواند که به شهرت ایالات متحده آسیب زد. پیت هگست در نشست استماعی کنگره آمریکا افسود خروج آمریکا از افغانستان یک شکست کامل بود که میراث نظامی ایالات متحده را تخریب کرد و باعث شد که متحدان نیروهای آمریکایی در این کشور جا بمانند. گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع آمریکا اظهار کرد تصمیم خروج از افغانستان منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی شد و به شهرت آمریکا در جهان آسیب زد. اکسل اضافه کردین در حالی است که با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هیچ پاسخی در مورد آن ارائه نشده و هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفته است. و این مدعی شد حمله روسیه به اوکراین نتیجه خروج آمریکا از افغانستان بوده است. نامزد وزارت دفاع دولت ترامپ افزود هیچ کسی هنگام خروج آمریکا از افغانستان پاسخگو نبود. تنها فردی که در آن لحظات مسئول شناخته شد، استیو شلر، فرمانده دوم نیروی دریایی آمریکا بود که شجاعت داشت بایستد و بگوید باید کسی برای این اقدام مسئول شناخته شود. این اظهارات در حالی است که دولت بایدن یکی از مهمترین افتخارات خود را خروج از افغانستان می‌داند. بایدن در آخرین سخنرانیش درباره میراث سیاست خارجی دولت خود گفت هیچ دلیلی برای ماندن هزاران نیروی آمریکایی در افغانستان نبود. ما روزانه صدها میلیون دلار هزینه می‌کردیم و دیگر این کار را نمی‌کنیم. رسانه هندی اندیا در تازه‌ترین گزارش خود سازمان اطلاعات اردوی پاکستان را با حمایت از داعش در برابر طالبان متهم کرده و تخمین زده است که بیش از 150 مأمور ISI در سفارت پاکستان در کابل مستقر هستند. رسانه هندی اندیا در یک گزارش تازه مدعی شده است که در پی توسعه همکاری و ارتباط طالبان با هند، تعداد زیادی از عوامل آژانس اطلاعاتی اردوی پاکستان ISI در افغانستان مستقر شدند و این سازمان برای ناام کردن افغانستان از داعش حمایت می‌کند. اندیا در گزارش خود با نقل از منابع نزدیک به امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، مدعی شده است که آژانس اطلاعاتی پاکستان از حریم هوایی افغانستان جاسوسی می‌کند و برای بی‌ثبات کردن بیشتر افغانستان، داعش را در برابر طالبان مورد حمایت قرار می‌دهد. این رسانه هندی افسود منابع نزدیک به امرالله صالح فاش کردند که ISI پاکستان فردی را در سامانه کنترل ترافیک هوایی افغانستان به عنوان جاسوس گماشته‌اند. اندیا با درج شماره پاسپورت این جاسوس پاکستانی ادعا کرد این فرد مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های هوانوردی افغانستان را به عهده دارد و بر شبکه‌ای از خبرچین‌ها و کارکنان میادین هوایی، وزارت هوانوردی و وزارت داخلی طالبان نظارت می‌کند. این گزارش در حال منتشر شده است که مقامات طالبان هم بارها دولت پاکستان را با حمایت از داعش متهم کردند. سفیر طالبان در پاکستان گفت پلیس این کشور از امروز خروج اسبای افغانستانی را از اسلام آباد و راولپندی ممنوع کرده است. سردار احمد شکیب امروز در دیدار فلیپا کنلر، رئیس عالی کمیشنری پناهندگان ملل متحد، افزود پلیس پاکستان خروج افغانستانی های دارای مدارک قانونی و نیز مهاجران غیر قانونی را از اسلام آباد و شهر راولپندی ممنوع کرده است. او با ابراز نگرانی از بازداشت اخیر مهاجران افغانستانی در پاکستان اظهار کرد پلیس این کشور حتی افراد دارای مدارک قانونی را بازداشت و از مهاجران رشوه سنگین طلب می‌کند. سفیر طالبان همکاری نهادهای بین المللی را برای رسیدگی به وضع مهاجران افغانستانی در پاکستان خواستار شد. در این دیدار رئیس عالی کمیشنری پناهندگان ملل متحد هم از این وضعیت ابراز نگرانی و اظهار کرد. تاکنون چندین جلسه برای توقف بازداشت مهاجران با وزارت داخله و خارجه پاکستان برگزار شده است. پلیس پاکستان از 2 هفته پیش بازداشت مهاجران افغانستانی را در اسلام آباد آغاز کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، سفر اخیرش به امارات متحده عربی را پردست آورد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، پس از برگشت از سفر به امارات متحده عربی، در نشستی در مورد این سفر با کارمندان وزارت امور خارجه حکومت طالبان معلومات داده است. امیرخان متقی در این نشست گفته که با جانب امارات متحده عربی در مورد تبدیل قنسولگری افغانستان در شهر دبی با جنرال قنسولی، گسترش روابط تجارتی، انتقال کالا از طریق هوا، ایجاد مرکز بزرگ لوجستیکی در آن کشور گفتگو و به توافق رسیدند و نیز برای گسترش همکاری در سطح مقام‌های بلند رتبه دو کشور هیئت‌های مشترک گماشته شده تا این موضوعات را عملی سازند.
پدی مجلس که پریکلا واسوا چه دی دبی په خاطر کې سیده مکم کنسلګری ده د هغه دی کنسل ساته به هم جنرال کنسل تبلوریږي او په دې برخه کې هم توافق وشو. لدينا علاوه د مو کوشش دا و امارات وتا چې اقتصادي اړیکی په بیلابیلو برخو کې سره ولرو.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افسوده امارات متحده عربی در بخش بانکداری نیز افغانستان را همکاری خواهد کرد که با آغاز همکاری ها تغییر چشمگیری در بخش تجارت به میان خواهد آمد و گفته وی امارات متحده عربی در سال جاری میلادی 400 میلیون دلار به افغانستان در بخش های مختلف کمک می کند.
عربی متحده امارات پر نظر کلری چې 2015 کال کې په بیلابیلو برخو کې په یو پیکیج باندې کار کوي چې افغانستان سره 400 میلیونه ډالر مرسته وکړي او هغه په مختلفو برخو کې مصرف شي چې موږ هرکلی کوو او دا یو ډیر ښه اقدام دا او یو د خواخوږي او د مرستې یو ډیر ښه پیکیج دا ان شاء الله.
آقای متقی همچنان گفته است گفتگوهایشان با مقامهای هندی نیز مثبت بوده و آن کشور تسهیلات را در صدور ویزا برای تاجران و همچنان تقویت روابط سیاسی گامهای مهمی برمی دارد.
دیدی دیپاره تجارت نور هم خسی دی افغانی تو که دیپاره خب بازار وی هندوستان نو پیسله و سوچی هندوستانی طرف افغانانو تا دیویزو پا ورکل که سهولت را منسته کهی همدارنګ به د دواړو طرفونو دیپلوماتیکو اړیکو سطل وړیږي پراخیږي. به
رئیس دستگاه دیپلوماسی حکومت طالبان در این نشست تصریح کرده که حکومت طالبان میخواهد با پالیسی اقتصاد محور با همه کشورهای جهان رابط مثبت داشته باشد تا از این طریق سرمایه گذاری ها در کشور گسترش یافته و مردم افغانستان از محتاجی رهایی یابند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در دیدار سرپرست وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان با سفیر عربستان سعودی هم دو طرف بر گسترش همکاری های طالبان و عربستان تاکید کردند. سراج الدین حقانی در دیدار با فیصل تلخ البلقمی ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر عربستان روابط دو کشور اسلامی افغانستان و عربستان را عمیق و تاریخی خوان و تداوم همکاری های دو کشور را بر اساس ارزش های مشترک اسلامی و فرهنگی خواستار شد. سفارت عربستان سعودی پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده بود اما در اوایل ماه جدی بازگشایی شد. پس از آن سفیر ریاض در کابل دیدارهایش را با مقامات طالبان آغاز و با آنان در مورد گسترش روابط میان دو طرف گفتگو کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک رسانه آمریکایی تاکید کرد ایران خواهان صلح و تنش زدایی در منطقه و جهان است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ضمن محکوم کردن تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین در باریکه غزه تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و تنش زدایی در منطقه و جهان و آماده مذاکرات شرفمندانه و برابر است. پزشکیان در پاسخ با پرسشی عجیب مبنی بر این که یکی از تهدیدهای احتمالی برای دیپلماسی می تواند این باشد که ایالات متحده معتقد است ایران نقشه دارد که دونالد ترامپ را ترور کند. آیا چنین نقشه‌ای بوده است؟ گفت همه ترورهایی که در منطقه، اروپا و جاهای دیگر می بینیم آیا اثری از ایرانی ها در آنها هست؟ آیا ارتباطی بوده است؟ هرگز. آنچه توطئه علیه ترامپ گفته می شود نقشه اسرائیل و دیگر کشورها برای ترویج دشمنی با ایران است. منابع سوری از بروز اختلاف و وقوع درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به جولانی فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریر الشام در سوریه خبر دادند. عبدالرزاق الاحمدی که از شیوخ قبیله الاکیداد در سوریه اعلام کرد درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به جولانی به دلیل اختلاف بر سر قدرت و مدیریت شهرهای شمال سوریه به وجود آمده است. الاحمدی افسود تعدادی از سرکردگان حکومت الجولانی همزمان با گسترش اختلافات با این حکومت از باند تحت امر او جدا شدند. این منبع سوری تاکید کرد در پای این تحولات گمانه‌زنی ها در خصوص وقوع یک انقلاب علیه حاکمیت الجولانی فرمانده گروه معارض مسلح هیئت تحریر الشام در سوریه تشدید شده است. معارضان مسلح در سوریه از بامداد روز 27 نوامبر 2024 با هدف برکناری دولت بشار اسد از قدرت عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز و سرانجام پس از 11 روز کنترل خود بر شهر دمشق، پایتخت سوریه و خروج اسد از این کشور را اعلام کردند. از آن زمان تا کنون سوریه دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، بوشکو بیبی چی میگم برات؟ مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
Hey. اینجا مشهد است. رادیو
دری. رادیو دری صدای همدلی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو دری است.
رادیو دری
پلی میان دو فرهنگ.
رادیو دری صدای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ببر سیاه قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که راجول به همراه خانوادش در یک قریه فقیر در هندوستان نزدیک جنگل زندگی می کند. راجول هر چقدر تلاش می کند شرایط معیشت خودش تغییر بده، موفق نمی شه. او حتی چند بار به شهر می رود تا با شهردار دیدار داشته باشد، اما به او وقت نمیتن و صدای شنیده نمیشه. یک شب که راجول به خانه برمیگرده، به مادر و همسرش میگه کانسر گرفته و دکترها جوابش کردن. مادر و همسرش از شنیدن این خبر بسیار خفه میشن. راجول به خانوادش میگه حالی که عمر زیادی برش باقی نمانده، بهتر است به جنگل بره و توسط ببر کشته شوه، چرا که به خانواده کسایی که کسی را در اثر حمله ببر از دست داده باشن 10 میلیون روپیه میتن. راجول برای ای که مرگش بیهوده نباشه میخواهه به جنگل بره. مادر و همسرش ابتدا مخالفت میکنن، اما راجول موفق میشه اونا را قانع بسازه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چه قی خانه آرام و بی سر صدا است. تو چرا هیچ گپ نمیزنی او دختر؟
چی بگویم مادر جان؟ آخه یه چی سرنوشته بود که ما پیدا کردیم. شوهرم رفته در جنگل که کشته شوه، از برای خدا میخوای خوراک ببر شوه.
ای خدا بیچاره بچگک، بدون او چه قسمی میتارم زندگی خدا پیش ببریم؟
این زندگی دیگه هیچ فایده ای ندارم. ما هم نمیخوایم زنده باشم. مرگ از این زندگی بهتر است برام.
ای خدا، ای خدا،
نکنه راجول است ها؟
شاید پشیمان شده و پس آمده. برو بچیم بدم.
ما برم دروازه رو باز کنم. آمدم.
سلام همشیره.
سلام.
شنیدم که راجول رفته جنگل.
بله، رفته که خوراک ببر شوه.
بله، راستش یک گپ در دلم سنگینی میکرد، آمدم که به خودتان بگویم.
چی شده؟
چی بگویم همشیره، شنیدم که راجول به خودتان گفته که سرطان داره و به زودی میمره.
درست است. بله،
کلش دروغ است.
چی؟
دروغ است. راجول جور جور است، سالم است، از ما کدام سالمتر است. به دروغ گفته سرطان داره.
چی میگین شما؟
خب میفهم اینی دروغ جور کده که شما برش اجازه بتین که بره جنگل و خوراک ببر شوه. این قسمی به خودتون پیسه میرسه دیگه، میدونین دیگه.
یعنی راجول اصلا
اصلا ناجور نشده. از ما و خودتان که خیلی سالم تر است. او یک هفته هم که طرف و در شعبای طرف میگشت هیچ شفاخانه نرفته، به دروغ گفته.
یا خدا، آخه چرا این کار کرد؟
خب از فقر و نداری مانده شده بود، این تصمیم گرفت که باعث خوشبختی خودتان شود. میبخشن دیگه، من دیگه باید برم، میخواستم زودتر براتون بگویم اما خب نشد. حال که راجول رفته آمدم براتون بگویم که چی فداکاری دقیق خودتان کرده.
راجول تو چی کردی راجول؟
با من خدا همسایه، با من خدا.
شب رسیده بود و جنگل بسیار ترسناک معلوم می شد. روی شاخه درخت شیشتم و اطراف سعی می کردم. صدای خشخش و پرندگان و دیگه حیوانات به گوش می رسید. اما خوب من نمی خواستم حیوانات دیگه مرا بخوره. دولت فقط به خانواده کسایی پیسه می داد که ببر اونا را خورده باشه و من هنوز نتانسته بودم حتی یک ببر هم ببینم.
میخوایی چی کنی دختر گل؟
کاری که دو نمیتونم مادر جان. اگه با ما این دروغ نمیگفت نمیموندیم که بره جنگل دیگه، درست است؟
این بچه بسیار بیعقل بچه است، نمیدانم که چی کنم. کدسی میگم جان مادر، چطور است که کده چند نفر از اهالی قریه گپ بزنیم، اونا رو روان کنیم جنگل پشت راجل که پس بیارنش خانه؟
فایده نداره مادر جان، راجول خودش رفته، کسی مجبورش نکده. من میدانم که اگر از پشتشم برن او پس نمیه، چون بسیار شل آدم است.
یه قسمی هم خواه نمیشه کم تا دست روی دست بانیم و سهل کده بیشینیم که بچه‌م در کام مرگ بره.
جنگل بسیار ترسناک است، اصلا معلوم نیست که دیشب چی کده، شاید هم توبال دیر شده باشه.
خدایا خودت کمکش کن.
کاری نمیشه کرد، کاری از دستمون ساخته نیست.
خب خیلی چی کار کنیم؟ سل کده بیشینم که او را کی ببر میخوره؟
فایده نداره مادر جان، من میفهمم که فایده نداره. میرم با چند نفر از اهالی قریه گپ بزنم، شاید راضی شوند که برن پشت راجول بگردن، یک کاری کنن که او خانه پس بیه. البته میگم اگر دیر نشده باشم.
خیر ببینی دخترم، تیزتر برو از خیر سرت هم این کار بکن.
معلوم نیست که ای باب کجاست. ما خواهر طرف سعی میکنم نمیبینمش.
ای باب، ای باب کجاستی؟ باب جان بیا مرا بخور. باب، بابر عزیز کجاستی؟ ای باب بیا مرا بخور.
تو کیستی؟ اینجا چی میکنی ها؟
ای خدا، یک آدم و هم در جنگل.
کی هستی گفتم؟
خودت کی هستی؟
من؟
آه،
شکارچی ببر.
چی؟
بله درست شنیدی، شکارچی ببر هستم. یک مدتی هم میشه در این جنگل زندگی میکنم. چطور؟
چی قسمی؟ در این جنگل خطرناک چی قسمی زندگی میکنی؟
من جنگل خیلی خوب میشناسم، همین قسمی حیواناتی جنگل هم. زندگی تنهایی در این جنگل و ما بین حیوانات خیلی برام راحت تر است تا ای که بخوایم بیایم قریه امرای آدما زندگی کنم. اصلا ایش نمیتونم آدم ها را تحمل کنم، فهمیدی؟
تو که در جنگل زندگی میکنی؟
خب
میدانی ببر کجاست؟
البته که میدانم، گفتم که شکارچی ببر هستم. میدانی تا به حال چند تا ببر کشتیم؟
ببر کشتی؟
مهم.
تو میدانی ببرها محافظت شده هستن؟ اگه دولت با خبر شوه ببرها را میکشی خودت بندی میکنن.
دولت کجا بود؟ در این جنگل. اینجا فقط مستم و خودت.
بسیار خوب، میشه من همراهت باشم، اما قبل از اینکه ببر شکار کنی اول اجازه بده مرا بخورم بعد شکارش کنی.
چی گفتی؟
اگر ببر مرا بکشه یا بخوره دولت به خانوادم 10 میلیون روپیه میده.
از چی گپ میزنی؟ 10 میلیون؟
بله درست شنیدی،
خیلی پیسه است.
زیاد است، خانواده میتونن با خوبی و خوشی بخیر زندگی کنن، اما خب یک نفر باید تومه ببر شوه.
فکر خوب است. البته من مدت میشه از پوش یک ببر سیاه میگردم.
چی؟ ببر سیاه؟
یک گونه بسیار نادر، پوستش میدرخشه، خوش دارم که شکارش کنم. چالاک و زیرک هم است، البته قوی و بیرحم. یک دفعه نزدیک بود او مرا شکار کنم، اما این دفعه دیگه نمیمانم. با همین تفنگ طرفش فایر میکنم، جا در جای میکشمش.
راستش من تا به حال ببر سیاه ندیدم.
اگه با ما باشی برات نشانش میدم.
راستی؟ آلی ببر سیاه که میگی کجاست؟
من هر روز از پوشش میگردم. سایکو میتونی جای پایش ببینی؟
میبینی؟ درست است، باید دینمی اطراف ها باشه.
نه یه اطراف نیست، دور شده. اگه عجله کنیم میتونیم تا شب به او برسیم.
تا شب؟
بله، باید روز شکارش کنیم، شب چانس ما کم است.
چرا کم است؟
چرا؟ بخاطر اونا حیوانات شکار چیستن، مخصوصا شوا. چشمایشان خیلی بهتر از ماها میتونه اطراف را ببینه، حتی ما را ببینه. خیلی راحت میتونه هر دوی ما را بکشه. بنابراین روز باید پیداش کنیم.
خوب است، روز پیداش میکنیم.
حالا حاضر هستی؟ بهتر است که حرکت کنیم. از پشت سر ما بیا.
بریم.
نه همشیرن، همیشه نه گفتم جنگل خطرناک است. یک کد حیوان وحشی داره، من چیکار میتونم بین او یک کد حیوان وحشی؟
خب مام نمیتونم برم با تک تک اهالی قریه گپ بزنم، از امو خاطر که گفتم با شما بگویم که شما زحمت بکشین همراه اهالی قریه گپ بزنین و اونا رو راضیشان بسازین. آخه ما بدون راجول چی کرده میتونیم؟
میگم همشیره از دست من خفه نشوین، بانین که باب بخورتش دیگه. یعنی راجل خودش انتخاب کرده قسمی بموره، انتخاب خودش هست دیگه.
آخه همسایه ای بچه من خو یک ذره عقل در کلی خود نداره، اما ای فداکاری را از خاطر من و اولادکای خود کرده. روزگار سرش سخت آمد، چاره نداشت.
درست است مادر جان، شما درست میگین، ولی من فکر میکنم که بهتر است که به انتخابی که راجل کده احترام بانن، یعنی کل ما احترام بانن. اصلا شاید هم تعالی شطور بگویم مرده باشه، میفهمن دیگه زندگی در جنگل بسیار مشکل است. ببرم نخورده باشه ممکنه که فیصله شده.
خدا نکنه ای گپه نزن، شاید هم بچگه که من زنده باشه. آخه راجل چالاک و قویز و بچه ماست، ما کلانش کردیم.
راستش چیزی به ذهن من نمیرسه، البته خودش گفته بود که بعد از 3 روز از پشتم بیاین و جنازه ما رو پیدا کنین. گفته بود که به مامورای محتیزیست هم تلفون کنین، تنها نرویم، اونا رو من به خود بیارین.
خب رقم که از سبا روز 3 است.
درست است، میگم مادر جان بانن که فردا هم تیر شوه. بخیر پسان فردا من میرم پشت مامورای محتیزیست، اونا کت خود میارم، باز همراه مامورای محتیزیست از پشتش میریم تا اونا در اون فرمه نوشته کنن که راجول ببر کشته. اگه نه که به خودتان پیسه تعلق نمیگیره خونش هدر میره.
همسایه نمیشه که زودتر از پشتش برین؟ شاید زنده باشه، شاید پشیمون شده باشه، شاید همین لحظه به کمک شما احتیاج داشته باشه.
راست میگه آرسته.
چی بگویم، به نظر من که راجل مردش بیشتر بر شما ارزش داره. حالا اگه شما اصرار میکنین پروا نداره، اجازه بدین که من با اهالی قریه گپ بزنم، اگه قبول کردن صبحکی از پشتش میرم. بازم شما فکراتونو بکنه.
تشکر. خدا خیر
رو ببینی بچه. خیر
ببینی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در سلسله مباحث مربوط به نبوت و ادامه داستان حضرت عیسی علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً شنونده ما باشید. عیسی علیه السلام از رفتار و منشی بسیار عالی برخوردار بود. آن حضرت یهودیان را به پرستش خدای یگانه دعوت می کرد و آنها را از تباهی و ظلم و فساد باز می داشت. مشی او مهرورزی با مردم و دستگیری از محرومان و بینوایان بود. عیسی علیه السلام در پارسایی و بی‌اعتنایی به ظواهر دنیوی زبان زد همگان بود. ظلم ستیزی و عدالت طلبی از ویژگی های او به شمار می رفت. با دیدن معجزات شگفت حضرت عیسی، مردم دریافتند که او یک واعظ و پند دهنده معمولی نیست، بلکه پیامبری برگزیده و مصلحی بزرگ است که برای نجات بشریت ظهور کرده است. منزلت عیسی مسیح علیه السلام نزد خداوند تا آنجا بود که با دعایش مائده آسمانی فرود آمد و او و یارانش آن را تناول نمودند. همانطور که گفتیم، حواریون از شاگردان و یاران خاص حضرت عیسی بودند و به خدای یکتا و عیسی به عنوان فرستاده او ایمان داشتند. آنها مبلغان دین مسیح بودند و در شادیها، غمها و سختیها در کنار آن حضرت قرار داشتند. حضرت عیسی علیه السلام به همراه یاران با وفایش بنی اسرائیل را به دین حق دعوت کرد. آن پیامبر الهی 3 سال احکام انجیل را برای مردم تبیین نمود و در این مدت معجزات حیرت آوری را به مردم نشان داد. برخی از یهودیان از روی صدق و صفا به او ایمان آوردند، اما بیشتر آنها او را تکذیب کردند و گفتند احکام وی با احکام موسی تفاوت دارد و تورات ما را بس است. علی‌رغم مخالفت یهودیان، عیسی علیه السلام با منطق و استدلال روشن مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت نمود و در این راه بسیار شکیبایی ورزید. به این ترتیب روز به روز بر تعداد پیروان عیسی علیه السلام در بیت المقدس و نواحی دیگر افزوده شد. بزرگان یهود از گرایش توده‌های مردم به آیین عیسی علیه السلام به هراس افتادند و گفتند عیسی نه تنها دین موسی را تغییر می‌دهد، بلکه از آمدن پیامبر دیگری در میان اعراب خبر می‌دهد. لذا به مخالفت با او برخاستند و بر ضد او توطئه کردند. آنها در صدد برآمدند که آن پیامبر بزرگ الهی را به قتل برسانند. آنها برای اجرای اهداف شوم خود به قیصر روم پیغام دادند که اگر این وضعیت ادامه یابد، سلطنت تو واژگون خواهد شد. برای حفظ سلطنت خود چاره‌ای جز این نداری که عیسی را سربنیست کنی. هنگامی که حضرت عیسی از توطئه دشمنان آگاه شد، به همراه یاران خاصش در باغی مخفی شدند تا از گزند دشمنان در امان بمانند. با خیانت یکی از حواریون به نام یهودا که قلباً به عیسی ایمان نداشت، محل اختفای حضرت عیسی فاش شد. شب هنگام جاسوسان دشمن وارد باغ شدند و آنها را محاصره کردند. حواریون هنگامی که خود را در خطر دیدند، عیسی را تنها گذاشتند و گریختند. البته خداوند در آن لحظات حساس عیسی را تنها نگذاشت. او را یاری کرد و وجودش را از چشم مهاجمان پوشانید. خداوند کسی را و به عبارت معروف یهودا را شبیه عیسی قرار داد. ماموران او را دستگیر کردند. او سرانجام به دار آویخته شد و به مکافات عملش رسید. ماموران حکومت پنداشتند که عیسی را کشتند. این خبر به سرعت در جامعه پخش شد که عیسی به صلیب کشیده شده و به قتل رسیده است. انجیل‌های چهارگانه کنونی شامل متی، لوقا، مرقس و یوحنا مسئله مصلوب شدن مسیح علیه السلام و کشته شدن او را ذکر کردند. اعتقاد عمومی مسیحیان امروز نیز بر این اصل استوار است که دشمنان مسیح او را به صلیب کشیده و به قتل رساندند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. یا الله
فضل سجود تلك الجبال رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فضل سجود تلك الجبال يا الله يعظم أجرا من رب السماء يخلف نور يشفي صدور يعلي وجور يوما النشور يعلو ويسمو به خير دعائي يعلو ويسمو به خير دعائي يا الله We'll be right back.
من سجود تلك الجبال يا الله يا الله عادل في قضائك يا الله يا الله واسع في عطائك.
دوستان عزیز، قرآن کشته شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح علیه السلام را به کلی رد می کند. در سوره نساء آیات 157 و 158 در این مورد آمده است:
و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا فَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكيما.
و گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه بدا را ویختند، اما امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علمی به آن ندارند جز آن که از گمان پیروی می کنند و یقیناً او را نکشتند، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است. بر اساس این آیات، قرآن کشته شدن و به دار آویخته شدن مسیح را کاملاً رد می کند، بلکه تأکید دارد امر بر آنها مشتبه شده و پنداشتند او را به دار زدند، در حالی که یقیناً او را نکشتند. خداوند مسیح را از دست دشمنانش نجات داد و به آسمان برد. بر اساس متون و روایات اسلامی، حضرت مسیح همکنون زنده است و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. آن هنگام که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف منجی عالم بشریت ظهور می کند، عیسی مسیح علیه السلام نیز به زمین باز می گردد و در تحولات آن دوران نقش دارد. نکته دیگر در این خصوص آن که مسیحیان آمدن مسیح به این جهان را برای فدا شدن و بازخرید گناهان بشر می دانند. آنها می گویند او آمده تا قربانی گناهان ما شود. او به صلیب کشیده و کشته شد تا گناهان بشر را پاک کند و جهانیان را از مجازات نجات دهد. اما تأکید قرآن بر مسئله مصلوب نشدن مسیح علیه السلام به خاطر آن است که مسیحیان را از این عقیده نادرست باز دارد، زیرا این گونه قربانی گناهان دیگران شدن امری غیر منطقی و مغایر با عدل و حکمت الهی است. در قرآن آیه 15 سوره اسراء آمده است که هیچ